ریکاوری دارن، اما ریکاوریشون هم کامل میتونه نباشه.
بله،
یعنی مثلا فرض کنید برای یه ماهیت این تیپی داره تومور شما منجس.
بله،
جزام هم میدونید تو عصبای محیطی، من یادم رفت بگم براتون گرم تو، ولی الان نیست دیگه. یعنی خوشبختانه شما لپر لپروزی مثلا با اون فرم نمیبینید، من اینم طلا به حال یه گره های تو مسیر عصب. راجع به ام اس برگردیم، آره این الگوش برعکس این متغیره.
بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در مورد دیسکوپاتی ها یا آسیب ها و اختلالات بافت و نسج دیسک بین مهره ها، مهره های ستون فقرات که یک بافت نرم اونجا هست بنام دیسکی دوچار مشکلات و اختلالات مختلف ممکنه شوه، آیا دیسکوپاتی ها و آسیب های دیسک کمری بین مهره های کمر و ستون فقرات هم در کنار علائم مثل درد ممکن است گزگز و مورمور و خواب رفتگی ایجاد بکنه؟ ای علامت جدی است اگر در دیسکوپاتی در آسیب دیسک این مسئله یعنی خواب رفتگی و گرگز و مرمور وجود داشته باشه، ای آیا جدی است؟ کدام ضرورت خاصی داره اگر ای وجود داشته باشه؟
کمک میکنه، بله وجود علامت عصبی کمک میکنه که شما تصمیم بگیرید که بیشتر ما دنبال اختلال حرکتی میریم، یعنی وقتی ضعف حرکتی میده یا درد مثلا، و اختلال حسی چون اینقدر خب بالاخره میدونید معمولا حس جبران میشه. ببین ما یکی از ویژگی حسم اینه که 5 تا درماتوم همدیگر میپوشونن. ببین شما یه درماتوم من داره کار میکنه، 2 تا درماتوم بالا، بعضی وقت 3 تا، و بعضی وقت 2 الی 3 تا درماتوم پایینی هم اینو میپوشونن. بنابراین شما حس قابل جبرانه اما حرکت نه.
بله بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. در لحظات پایانی دکتر صاحب، برای وقایه و پیشگیری از پارستیزیا یا آسیب عصبی به صورت گزگز و مرمور و خواب رفتگی چی توصیه هایی دارین که مردم دچار و مبتلای به این مشکل و اختلال نشوند؟
پاستچر، یعنی وضعیت و کاهش وزن و پرهیز از استراب و رگولر اکسرسایز یعنی ورزش مناسب و هیدراتاسیون یعنی آب.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما استفاده کردیم. امید است مورد توجه و استفاده شنوندگان عزیزم قرار گرفته باشه. یک بحث بسیار ارزشمندی بود، بحثی که بسیاری از مردم با این مشکل مصاب هستند، مبتلا هستند، درگیر هستند، کم زیاد. اما خب این معلومات ها و اطلاعات بسیار بسیار مفید بود و میتونه برای شنوندگان عزیز ارزشمند باشه، و اگر خدای نخواسته این مشکل همراه با علائم خطر باشه حتما باید پیگیری ها و بررسی های لازمه زیر نظر دکتر مالج انجام بدن. دکتر صاحب شما را به خدای متعال میسپاریم. مجددا تشکر میکنم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. امید است باز هم در برنامه های زربان ما را همراه باشین و با برنامه های ما در سایت رادیو دری هم مراجعه بکنین و با فرصت و با حوصله ای بحث ها انشاءالله استفاده بکنین. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
هپاتیت از نظر لغوی به معنای التهاب کبد است و بر اثر عوامل مختلف از جمله مصرف بسیاری از داروها، ویروس‌های مختلف، بیماری‌های خود ایمنی و بیماری‌های ژنتیکی پدید می‌آید. عامل ایجاد کننده هپاتیت هر چه که باشد، باعث التهاب کبد خواهد شد و کارکرد آن را مختل خواهد کرد. هپاتیت به دو شکل اساسی نمایان می‌شود: هپاتیت حاد و هپاتیت مزمن. در هپاتیت حاد ممکن است کبد به صورت خیلی ناگهانی ملتهب شود و تهوع، استفراغ، تب و بدن درد عارض شود و یا اینکه هیچ کدام از این علائم ظاهر نشود. هپاتیت حاد در طی چند روز یا چند هفته بهبود می‌یابد. چنانچه التهاب طی 6 ماه بهبود نیابد، هپاتیت مزمن خواهد شد. هپاتیت عمدتاً توسط یکی از 6 ویروس هپاتیتی A، B، C، D، E یا G ایجاد می شود. هپاتیت A توسط ویروس که منجر به التهاب کبد شده و درد و تورم کبد را به دنبال خواهد داشت. هپاتیت A با بقیه انواع هپاتیت فرق می کند و معمولاً خطرناک نبوده و به هپاتیت مزمن و سیروز تبدیل نمی شود. هپاتیت A معمولاً از طریق تماس با مطبوع آلوده گسترش می‌یابد. تماس نزدیک با فرد آلوده، برای مثال تعویض کهنه یا تماس جنسی، باعث ابتلا به عفونت می‌شود. ویروس هپاتیت A 1 ماه قبل از ظهور علائم در بدن شما وجود دارد و این علائم می‌تواند یک بار ظهور کند. تهوع، استفراغ، زرد شدن پوست و سفیدی چشم‌ها، تب پایین، خستگی، درد شکم علل خصوص سمت راست، ادرار تیر رنگ، از دست دادن اشتها و درد عضلانی از جمله این علائم هستند. اما هپاتیت B توسط ویروس هپاتیت B ایجاد می شود. این ویروس از طریق تماس جنسی محافظت نشده انتقال می یابد. تزریق وریدی داروها با استفاده از سرنگ آلوده فرد مبتلا نیز باعث انتقال بیماری خواهد شد. این ویروس در حین زایمان از مادر آلوده به جنین انتقال می‌یابد. مسافرت به مناطقی که هپاتیت B در آنجا شایع است نیز به احتمال زیاد می‌تواند باعث ابتلا به بیماری شود. از دست دادن اشتها، تهوع، استفراغ، ضعف و خستگی، درد شکم به خصوص اطراف ناحیه کبد، تیره شدن ادرار، یرقان و درد مفاصل از مهمترین علائم هپاتیت B هستند. در بعضی افراد هپاتیت مزمن میتواند تبدیل به سیروز کبدی شود. در این حالت سلولهای کبدی از بین میرود و با بافت آسیب دیده و چرب جایگزین میشود و فعالیت قسمتهای آسیب دیده نیز متوقف می شود. در نتیجه ضایعات بدن تصفیه نمی شود. سیروز می تواند به نارسایی کبدی و حتی سرطان کبد منجر شود.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
رحیم، صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت می کنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. تحریک طالبان پاکستان یا تی تی پی با صدور هشداری به اردو که به حملات خود علیه منافع تجاری اردوی پاکستان و نیروهای امنیتی ادامه خواهد داد. در بیانیه‌ای که منتشر شده است، تحریک طالبان پاکستان متعهد شده که به دنبال شرکت‌های تجاری مختلف که توسط اردوی پاکستان اداره می‌شوند، برای که این گروه نام برد، یک شرکت تدارکات مستقر در راولپندی است که در زمینه مهندسی و ساخت و ساز تخصص دارد. طالبان پاکستان به افراد ملکی هشدار داد که ظرف 3 ماه آینده از این سازمان‌ها خارج شوند و منابع درآمدی جایگزین پیدا کنند. با این حال، اردوی پاکستان های فزاینده بین پاکستان و افغانستان بر سر فعالیت‌های این گروه صورت می‌گیرد. ماه گذشته اردوی پاکستان حملات هوایی را در افغانستان آغاز کرد. سرپرست وزارت خارجه طالبان در رأس هیئت بلندپایه به امارات متحده عربی سفر کرد. وزارت خارجه طالبان با نشر خبرنامه هدفی همکاری‌های اقتصادی اعلام کرده است. بر اساس این خبرنامه، مقام‌های طالبان در جریان این سفر در مورد توسعه روابط تجاری، سرمایه‌گذاری و سایر موضوعات مورد علاقه گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه طالبان گفته است این سفر به شرکت نام او سازمان شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشتر به سرپرست وزارت خارجه طالبان اجازه سفر به شماری از کشورها را داده است. دومین کنفرانس تقویت هماهنگی همکاری‌های استراتژیک میان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان و سکتور خصوصی در کابل برگزار شد. مولوی غلام سعید احساس، معین مسلکی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان، در این کنفرانس گفت که به خاطر کاهش نرخ بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی برای ده‌ها هزار تن، زمینه آموزش‌های حرفه‌ای فراهم کرده و در هماهنگی با سکتور خصوصی مطابق نیاز وارد بازار کار شدند. زهرا سلطان این زمین گزارش می‌دهد.
برگزاری دومین کنفرانس هماهنگی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان با سکتور خصوصی در کابل. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان این برنامه را به هدف گسترش همکاری‌ها و ارتقای کیفیت آموزشی این نهاد و همچنان جلب حمایت از سکتور خصوصی برگزار کرده است. غلام سعید احساس، معین اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی حکومت طالبان، در این کنفرانس گفت که در جریان 3 سال گذشته و منظور کاهش فقر و ایجاد فرصت‌های کاری، ده‌ها هزار تن از دوره‌های آموزش‌های مسلکی و حرفه‌ای از رشته‌های گوناگون در سطح کشور فارغ شده و در هماهنگی با سکتور خصوصی وارد بازار کار شدند. به گفته وی، اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بر اساس و نیازهای سکتور خصوصی افراد ماهر و مسلکی را آموزش داده و در اختیار آنان قرار می‌دهد.
دغه مخته در رسیدو لپاره دغه د همغږی ناست را بلل شوی د تخنیکی او مستقل د کوی اداره او خصوصي سکتور ترمن اړتیا او اهمیت پدې کې دی چې د کاري بازار اړتیا او تپکتو له ادارې سره د شته نهادونو غوښتنې تجربې وړاندیزونه شریک شي ترڅو کاري فرصتونه رامنځته او د بیکاری کچه را ټیټ کړو.
محمد یونس محمد، سرپرست اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، هم در این کنفرانس از کمبود نیروی مسلکی در افغانستان ابراز نگرانی کرد و از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی خواست زمینه آموزش حرفه های گوناگون را برای جوانان در کشور فراهم کند.
یو دو اوت صف مهم موضوع دغه د چتاس سره په همکاري باندې دغه ځای کې د ویډیو کو چې هغه وکولی سي په مختلفو ساحو کې یوازې داس په دې ساحه کې نه، یوازې غواړو د افغانستان په مختلفو ولایتو کې، یوازې نه د افغانستان په مختلفو زونو کې، باید موږ مسلکي لیسې نوري هم تقویه کړو، یوازې موږ د زراعت مسلکي لیسې لرو نوري نه لرو.
ضیاءالرحمن ایوبی معین وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان نیز در این برنامه نقش اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی را در خصوص تربیت افراد متخصص و مسلکی مهم عنوان کرد و افزود که وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در بخش استخراج و پروسس مواد معدنی و نیروی مسلکی نیاز دارد.
دی کانونو دی اکتشاف استخراج و برک مونگا دا او کسانو تا ضرورت لرو دا برخ باید مون اکمال کو دی برخ که پر باندی باید کارو کو نه دا که پو بلچه باندی کارو کو نه دا که بلچه تا کرو دا دونور کو دا اکتشاف استخراج پروسس باید پخ پر باندی او کو دا پیاورتیا باید مون تاسه پزان که پیدا کو.
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی همچنان 4 تفاهمنامه همکاری را با سکتور خصوصی در این برنامه به امضا رسانید. این در حالی است که اداره تعلیمات تکنیکی و طالبان در جریان بیش از 3 سال گذشته 10,000 تن را از طریق 378 مرکز آموزشی در 74 بخش اساسی و در 10 سکتور تعلیمی آموزش داده و راهی بازار کار نموده است. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
مرحله نخست رزمایش مشترک اقتدار در حلقه پدافند هوایی آغاز شد. مرحله نخست رزمایش مشترک اقتدار در حلقه پدافند هوایی مرکز هسته‌ای نطنز در مرکز ایران امروز با دستور امیر سرتیب قادر رحیمزاده فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا صلوات الله و سلامه علیه آغاز شد. در این مرحله از رزمایش یگانهای پدافند هوایی نیروی حافظای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای دفاع نقطه‌ای از مراکز هسته‌ای با انبوهی از تهدیدات هوایی در شرایط سخت جنگی دفاع همه جانبه را انجام می‌دهند. سردار سرتیب علی شادمانی فرمانده قرارگاه رزمایش های اقتدار نیروهای مسلح ایران روز یک شنبه با بیان این که از امروز تا 2 ماه دیگر آسمان، زمین و دریاهای ایران میزبان رزمایش های اقتدار نیروهای مسلح خواهند بود، از شروع این رزمایش ها با برنامه ریزی و هدایت این قرارگاه خبر داد. سردار شادمانی با تشریح مناطق عملیاتی رزمایش جدید نیروهای مسلح گفت روی زمین یگانهای زبده‌ای از نیروی زمینی اردوی ایران در غرب و شرق کشور، یگانهای ویژه نیروی زمینی سپاه در غرب، جنوب غرب و جنوب ایران و ده‌ها هزار بسیجی در سپاه‌های ولایتی ایران به تمرین مقابله با تروریسم خواهند پرداخت. با گفته سردار شادمانی در آسمان هم نیروی هوایی و نیروی پدافند هوایی اردو به همراه نیروی هوافضای سپاه با استفاده از تجهیزات و سامانه‌های نوین در قرارگاهی مشترک دفاع هوایی از مراکز پر اهمیت در ایران را تمرین خواهند کرد و روی دریا نیز نیروی دریایی اردو در منطقه شمال اقیانوس هند و دریای عمان و نیروی دریایی سپاه در خلیج فارس با تمرکز بر جزایر سگانه و تنگه هرمز این رزمایش ها را برگزار خواهند کرد. فرمانده قرارگاه رزمایش های اقتدار نیروهای مسلح ایران تأکید کرد نیروهای مسلح اعم از اردو، سپاه، بسیج و نیروهای انتظامی آماده دفاع از کیان ایران اسلامی هستند. وزیر امور خارجه ایران گفت دیپلماسی با اتکای قدرت میدان جلو می رود و میدان با قدرت برای دیپلماسی راهگشایی می کند تا عزت ملی را تأمین کند. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران امروز در مراسمی با گرامی داشت یاد سردار سرافراز اسلام سپهبد شهید قاسم سلیمانی و دیگر شهدای مقاومت افزود دشمن از فهم این که خون شهدا باعث گسترش جریان مقاومت شده عاجز است. عراقچی تصریح کرد مکتب مقاومت با خون شهید رشد می کند و به اهداف خود می رسد. شهادت یک مکتب و مقوله‌ای در مکتب مقاومت است و رهبران این مکتب با شهادت خود جریان مقاومت را جلو می برند. وزیر امور خارجه ایران با بیان این که جبهه مقاومت در طول حیاتش روند روبروشدی داشته است تأکید کرد دشمن فکر نکند با ضربات اخیر خدشه‌ای در مکتب مقاومت ایجاد شده، بلکه برعکس این مکتب بزرگتر شده است. معاون دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرد تلاش‌های بشردوستانه این نهاد در باریکی غزه با موانع زیادی از سوی رژیم اسرائیل مواجه است. تام فلچر معاون دبیر کل سازمان ملل با تاکید اینکه نیروهای اسرائیلی تمایلی به تضمین امنیت کاروانهای سازمان ملل در باریکی غزه ندارند گفت سربازان اسرائیلی با کاروان کمک های بشردوستانه سازمان ملل در مرکز غزه فایر کردند. معاون دبیرکل سازمان ملل متحد افزود ماموران این نهاد بین المللی در جبالیا از سوی نظامیان اسرائیلی تهدید و در برخی از موارد هم توقیف می شوند. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد هم گفت اردوی رژیم صهیونیستی تلاش های سازمان ملل متحد برای رسیدن به شمال باریکی غزه و ارسال کمک های بشر دوستانه به این منطقه را محدود کرده است. اردوی اشغالگر اسرائیل با حمایت آمریکا و اروپا در 457 روز متوالی به باریکی غزه حمله و با بمباردمان شفاخانه ها، ساختمان ها، برج ها و خانه های افراد ملکی فلسطینی علاوه بر ویرانی گسترده در این منطقه از ورود آب، غذا، دارو و سوخت به باریکی غزه ممانعت می کند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت گفت اطفال فلسطینی در باریکی غزه با زندگی خود هزینه جنگ را پرداخت می کنند. تدروس آدهانوم گبریسیوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت با اعلام اینکه 7 طفل که در دسامبر 2024 در باریکی غزه به دنیا آمدند به دلیل سرما و کاهش شدید دما جان خود را از دست دادند گفت هر طفل شایسته است که زندگی خود را با سلامت و امنیت آغاز کند، اما اطفال فلسطینی در غزه بهای جنگ را با جان خود می دهند. مدیر کل سازمان جهانی بهداشت بار دیگر برقراری آتش بس فوری در باریکی غزه و کمک رسانی به آوارگان فلسطین در منطقه را خواستار شد. رژیم صهیونیستی از 7 اکتبر 2023 با حمایت آمریکا و برخی دیگر از کشورهای غربی جنایت جنگی فجیعی را ضد مردم غزه مرتکب شده که تاکنون بیش از 155,000 شهید و زخمی فلسطینی عمدتاً از میان اطفال و زنان به جا گذاشته است. و نیروهای مسلح یمن از هدف قرار دادن ناو هواپیمابر یو اس اس هری ترومن آمریکا از سوی نیروهای مسلح یمن خبر داد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت نیروی راکتی و پهپادی این کشور در عملیاتی مشترک با 2 راکت کروز و 4 پهپاد ناو هواپیمابر یو اس اس هری ترومن آمریکا را در شمال دریای سرخ هدف قرار دادند. سری افزود نیروی پهپادی یمن همچنین در 2 عملیات نظامی اهداف نظامی دشمن صهیونیستی در یافای اشغالی و اسقلان را هدف حملات پهپادی قرار دادند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد نیروی پهپادی یمن دوشنبه شب هم یک هدف نظامی رژیم اسرائیل را در یافای اشغالی هدف قرار داد. اردو یمن در بیش از 1 سال گذشته و در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در باریکی غزه چند کشتی اسرائیلی یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ و تنگه باب المندب هدف قرار داده و ده ها تهاجم پهپادی و راکتی به مواضع رژیم صهیونیستی نیز انجام داده است. اردوی یمن همچنین در این مدت چند حمله راکتی و پهپادی موفق به اراضی اشغالی به ویژه تل‌آویو انجام داده است. نیروهای اردوی یمن متحد شدند تا زمانی که رژیم صهیونیستی حملات خود را به غزه متوقف نکند، حملات به کشتی های این رژیم یا کشتی های عازم سرزمین های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد. عزیزان شنونده، بخش بعدی خبرها را در ساعت 5 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر.
شما شنوندگان عزیز می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. همچنین برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. و اما موج اف ام همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان بردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما را روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. با ما همراه باشید. اینجا رادیو دری صدای همدلی است.
تو از راه رسی شاعران شعر سرایم، قوم مردان مبارز به این شهر بیایم. تو از راه رسی پنجره ها باز بمالم، مرد و زن بر سر هر کوچه آواز بخوانم.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را به مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه، ای از شماست؟
بله، تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شبات از تو گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی است؟
من یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان ستاره من قسمت سوم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این داستان شنیدیم که نعیم یک دکاندار است و در دکان خود کار می‌کنه. یک روز دختری به دکان او می‌آید که توجه نعیم به او جلب می‌شه. او از دختر خوشش می‌آید و احساس می‌کنه که دختر آرزوهایش ملاقات کرده. نام دختر نفیسه است. چند سرک او طرف‌تر از دکان نعیم زندگی می‌کنه و تازگی با او سخا آمدند. نعیم چند سالی میشه که ازدواج کرده و زن داره، اما بعد از دیدن نفیسه متوجه میشه عاشق شده و تا به حالی هم عشق تجربه نکرده بوده. او کوشش میکنه که با نفیسه گپ بزنه و به او بگویه که علاقه داره. سرانجام با اصرارهای زیاد این صحبت صورت میگیره، اما نفیسه به نعیم جواب رد میده و در این مورد با مادر خودش هم گپ میزنه. حالا با ما و ادامه ماجرا همراه باشین.
سلام نفیسه جان.
چی؟ شما اینجا چی میکنین؟ مرا تعقیب میکردین؟
تعقیب خو نمیشه گفت. انال ده روز از آخرین دفعه که خودتان دیدم تیر میشه، درست؟ در این ده روز خودتان از خانه نبرامدن. خیلی زیاد است. نمیفهم چقدر برام سخت تیر شد در این ده روز. به اندازه 10 سالی ده روز زمان برد.
ما قبلا جواب شما رو دادیم. اینقدر زبان بازی نکنه. انالیان باید برام سرم ناوخ شده.
یک لحظه. چی ده ناوخ شده؟ دفعه آخرم هم که خودتان را دیدم همین گپا را زدن. میخواستم برن خانه چون سرتان ناوخ شده.
خب که چی؟
خب چرا همیشه قبار خطاستن؟
باید به شما جواب پس به تو؟
نه اصلا. میخواستم اگه اشکال نداره خود چند دقیقه وقت خودتان را بگیرم.
حتما بازم میخواین گپ بزنی.
خب بله، اگه خودتان به من اجازه بتن من گپایم خلاص نشدن.
مشنبو.
راستش من از وقتی خودتان را دیدم یک حس تازه و عجیبی را تجربه کردم. چطور برتان بگویم؟ فکر میکنم دیگرا به این حس عجیب عشق میگن. بله، نامش ماندن عشق.
خب
من در این در روز که از خودتان دور بودم و شما را نمیدیدم و خودتان فکر میکردم. همیشه خدا روز شب در هر لحظه شما در خاطر ما بودین.
خب
دیگه ای که خودتان دوست دارم. آدم خب وقتی کسی را دوست داره خب میخوای همیشه پیشش باشه، ببینش، همراهش گپ بزنه.
خب
همین دیگه. چرا که خوب میگی؟
چی بگویم؟
چی بگویم؟ خب نظر شما چی است؟
با این گپایت میخوای به کجا برسی ها؟ چه مقصدی داری؟
یعنی چی؟
یعنی آخرش چی؟ هدف چی است؟
خب هدف آخرم دوستم است.
از ما چی میخوای؟ دقیقا همون را بگو.
خب میخوایم اجازه بتن دوستتون داشته باشم.
خب بعدش که چی؟
یعنی چی؟ میبخشون متوجه نمیشم.
چطور متوجه نمیشی تو؟ بعد از اینکه دوستم داشتی چی میشه ها؟
یعنی چی میشه؟
مقصدت چی است؟ چی هدفی داری؟
هدفم دوست داشتن است و تمام.
خب یعنی که قصد ازدواج است ها؟
ها آله فهمیدم. بله قصد ازدواج است. خب معلوم است که قصد ازدواج است. من خود نمیخوایم بر خودتان ایجاد مزاحمت داشته باشم. خدای ناکرده بعدم گفتم خودتان دوست دارم، خوش دارم همیشه تا آخر عمر با شما باشم، همراهتون بشینم، گپ بزنم.
بسیار. اگه واقعا مرا دوست داری و نیتتم خیر است.
بله خیر است.
میتونی همراه پدر مادرت بیای خواستگاری.
از راستی میگی؟ چقدر خوب، واقعا مرا قبول کردی، اجازه دادی.
من دیگه باید برم.
ولی من یک لحظه گوش کنن، پدر و مادر ندارم، اردوشان فوت کردم.
بالاخره یک کلانتری چیزی خواهری کاکایی مامایی یک نفر پیدا میشه که امرید بیه دیگه.
خب اوتو که شما میگن بله، ولی نمیدونم باید چند جای باید زنگ بزنم.
بسیار خوب، زنگت بزن، من باید برم.
وقتی نفیسه برام گفت میتونم خواستگاریش برام، دلم بسیار خوش شد. از خوشی در کالان جای نمیشدم. از یک طرف یک حس شیرین و زیبا را تجربه میکدم، اما از طرف دیگه نادیه چی؟ او را چی باید میکدم؟ اگه میفهمید چی واکنشی داشت؟ او چی میکد؟
اوه هوشت، نان نمیخوری؟
چیزی گفتی؟
میگم چرا نان نمیخوری؟ چی گپ است؟
چیزی نیست.
چیزی نیست؟
نه.
چطور نیست؟ چند روز میشه که تو چرتیستی؟ کدام گپ شده؟
نه نه، چی گپه مثلا؟
من چی میفهمم آخه، در خانم خود گپ نمیزنی؟
میگم نادیه، تو وقتی میخواستی با ما عروسی کنی چی حس داشتی؟ میتونی بگوی؟
یعنی چی؟
یعنی حست چی بود؟
خب هر دختری بالاخره یک روز ازدواج میکنه دیگه، میره سر خانه و زندگی خوش.
درست است، مثل گپ من متوجه نشدی حست چی بود.
خب حسم خوب بود دیگه، یک ذره استرس داشتم که چی میشه و اینا، ولی خب
تو خوشحال هستی که با ما عروسی کردی؟
با تو؟ چی بگویم، امیدوار بودم که مرد خوبی باشی.
آل فکر میکنی من مرد خوبی هستم؟
این گپ از چی خاطر است نعیم؟
خب میخواستم ببینم در مورد چی فکر میکنی، چه قمر دوست داری همین؟
چی گپا میزنی؟ میگم چند روز شده که بیخی رفتارهای عجیب غریب شده ها؟
تو خودت تا به حال عاشق شدی؟
میگی خاک دست سرم، چی گپا میزنی؟
خود شدی یا نه؟
مادرم میگه عشق عاشقی از کتابا و افسانه و تو چیزاست.
خب
عشق با ما آدمای جنگ زده نامده.
خود چرا نامده؟ مگه ما خود آدم نیستیم؟
خب شرایط عشق و عاشقی را نداریم نعیم جان، دنان خوردن خود ماندیم.
پس تا به حال عاشق نشدی دیگه؟
نمیدونم، خب به این چیزا اصلا فکر نکرده بودم. زندگی که با عشق و تو چیزا تیر نمیشه. باید پیسه داشته باشیم، نان بر خوردن داشته باشیم.
خب بله گپای درست، پیسه خو همه چیز نیست. هست
مهم خو هست، میدونی نعیم زنها از زندگی خیلی توقع ندارن.
خب
همی که شوهرشان مرد خوبی باشه، سر کار بره، پیسه کافی به خانه بیاره و تو گپا، اینا می درست است دیگه. سمسعیست عشق اصیل عشق واقعی مادر است، و هم مادر به اولادشا، یایی که عشق بنده به خدا.
عشق بنده، خب چی بگویم؟
آله بگو که تو بمی چیزا فکر میکردی که نان نمیخوردی؟
درست.
عجب دیوانی هستی، آله که خودت زن داری دیگه چرا باید به عشق عاشقی فکر کنی؟ عشق تو مستم.
صد البته، بله درسته.
خب آله نان تو بخو که یخ شد.
بسیار خوب، میخورم. مادر خودم اما هیچ وقت در مورد عشق تو گپا با ما صحبت نکده بود، یعنی بهتر بگویم هیچ وقت نکد، فرصت نکد. اقا کار داشت بیچاره، اقا ناجور بود که دیگه جایی بر عشق در زندگی ما نمانده بود. ما هم تا قبل از دیدن نفیسه فکر میکردم شبیه مادرم هستم، یک ستاره در آسمان ندارم. اما خب معلوم دار شد نه، او قدران بدشانس نیستم، یک ستاره در سایه خانه ما افتاده روی زمین.
تو چرا تنها آمدی او بچه؟ هر کاری از خود رسم و رسوم و فرهنگ و عنعنات داره.
درست است، خب من همراه خانواده خدمتتان میرسم.
خب
البته گفتم که پدر و مادرم به رحمت دارن.
خب خدا بیامرزشان.
تشکر، خدا رفتگان شما رو رحمت کنه.
زنده باش.
یعنی همه رو بیامرزه. یه خوار دارم که بچهش ریزش کرده بود و ناجور شده.
خب
هزار جور گرفتاری و جنجال داره در زندگیش. کاکای مام راستش مزار است، مامام هم مهاجرت کرده، او طرف دنیا زندگی میکنه در استرالیا، امیال اونجا تابستان است دیگه.
چی بگویم؟ من نمی یک دختر دارم، نمیتونم هم قسمی شوهر بتوم که برای خانه بخت.
خب بله مادر جان، خودتان حق دارن، ولی من دخترتان خیلی دوست دارم. البته بی‌ادبی نباشه. راستی شما به عشق در نگاه اول اعتقاد دارن؟
چی؟
خب آدم های قدیم قسم دیگه فکر میکردن. منظورم ایست که من آدم چطور برتان بگویم، احساساتیستم. دخترتان آزار نمیتونم، خاطرتان جمع باشه.
خب آقای عاشق پیشه احساساتی، بگو که کار و کمایی چیست؟ کارمارداری نداری؟
بله حتما دخترتان برتان گفته. من ده همین سرک، یعنی دو سرک بالاتر، یک دوکان دارم.
خوب.
خدا روزی رسان است، شکر خدا روزگارم تیر میشه دیگه.
خوب.
دوکان داری؟ بله.
خوب است، خوب است. در این دور زمانه هر کسی را که میبینی یا میشنوی بیکار است.
البته حق دارن مادر، کار کم است، کار نیست، مشکلاتی مملکت زیاد شده میره.
بله آ درست میگه خودت. بله آ حال حلق و گلونت بخی خشک شد، چای تا بخو که یخ شد دیگه. نوش جان کلچه هم است، بفرما.
تشکر تشکر، چایم میخورم، زنده باشن.
اگر کنجکاو هستیم بدانن که داستان عشق نعیم و نفیسه به کجا خواهد رسید و نعیم با همسر اولش نادیه چه خواهد کرد، با ما با برنامه فردا هم همراه شوید.
تشکر میکنیم از همراهی یک یک شما عزیزان شنونده. رسم خوبان در این لحظه تقدیمتان میشه. دوستان بشنوید.
رسم خوبان.
به نام خدای مهربان. دوستان عزیز سلام بر شما، وقتتان بخیر. از رادیو دری و از شهر مقدس مشهد در خدمت شما هستیم با برنامه رسم خوبان. همان گونه که در برنامه گذشته یادآور شدیم، ورزش از عوامل مهم در سلامتی و نشاط فرد است. با ورزش می توانیم از سلامتی، طول عمر و توانمندی بیشتری برخوردار شویم و خود را برای یک زندگی بهتر سازیم. جالب که انسان در هر سن و سالی که باشد میتواند ورزش کند و از مزایای سلامت بخش آن بهره ببرد. اگر از دست افرادی هستید که فکر میکنید ورزش مربوط به سنین نوجوانی و جوانی است و اگر فکر میکنید در این سنین از ورزش به دور بوده اید و دیگر نمیتوانید ورزش را شروع کنید، کاملا در اشتباهید. برخی از مردم از نتایج و اثرات تمرینات ورزشی بر بدن خود آگاه هستند و برخی دیگر اطلاعات کمی از آن دارند. با تمرینات مداوم ورزشی ماهیچه ها ساخته و تقویت می شوند. استخوان ها رشد بهتری پیدا می کنند و بنیه و طاقت شخص افزوده می شود و قلب از سلامتی کافی برخوردار می گردد. تحقیقات علمی و پزشکی نشان می دهند فعالیت ورزشی در همه سنین باعث بالا رفتن جرم استخوان، افزایش تراکم استخوانی و بهبود بافت‌های آن و همچنین بهبود عملکرد مغز و کاهش استرس می شود. پزشکان و عصبشناسان کنونی یافته‌های تازه‌ای از تأثیرات مثبت ورزش بر اعصاب به دست آوردند. دکتر وندی سوزوکی، استاد علوم و روانشناسی عصبی در مرکز علوم عصبی دانشگاه نیویورک درباره یکی از تأثیرات شگرف ورزش بر مغز انسان می‌گوید: ورزش تأثیرات فوری بر روی مغزتان دارد. ورزشی که انجام می‌دهید، بلافاصله سطوح انتقال دهنده عصبی مثل دوپامین، سروتونین و نور آدرینالین را افزایش می دهد که باعث بهبود یافتن حالتان دقیقاً بعد از ورزش می شود. دقیقاً چیزی که من بعد از ورزش کردن احساس می کردم. آزمایش های من نشان داد که یک تمرین می تواند تواناییتان را برای تمرکز حواس بهبود ببخشد و آن بهبود تمرکز برای حداقل 2 ساعت طول خواهد کشید. در نهایت مطالعات نشان دادند که یک تمرین زمان واکنش شما را بهبود خواهد داد و باعث می شود شما نسبت به اتفاقات پیرامون خود سریعتر عمل کنید که خیلی خیلی مهم است. اما این تأثیرات فوری و گذرا هستند و دقیقا بعد از تمرین به شما کمک می کنند. کاری که باید بکنید این است که رژیم غذایی ورزشیتان را عوض کنید. عملکرد قلبیتان را افزایش بدهید تا به تأثیرات بلند مدت ورزش دست یابید. این تأثیرات به این علت بلند مدت هستند که ورزش در حقیقت آناتومی، فیزیولوژی و عملکرد مغز را تغییر می دهد. ورزش در واقع سلولهای مغزی جدید می سازد. سلولهای مغزی جدید در هیپوکمپوس حجم آن را افزایش می دهند و همچنین حافظه بلند مدتتان را بهبود می بخشند. فعالیت‌های فیزیکی به دلیل تمرین دادن و پرورش دادن اسکلت بدن باعث شکل‌گیری بافت استخوانی می‌شود. به وسیله یک برنامه ورزشی حتی در سنین بالاتر می‌توان قدرت ماهیچه‌ها و استحکام استخوان‌ها را افزایش داد. فعالیت‌های روزانه مانند پیاده‌روی منظم در هر روز یا کوهنوردی منظم در هر هفته نیز بر جسم و توان آن و مغز و حالت روحی و فکری افراد و سرزندگی و نشاط آنها بسیار تأثیرگذار است. البته باید بدانید که ورزش‌های مناسب برای دوره‌های مختلف زندگی بر حسب سن، جنس و وضع سلامتی بدن فرق می‌کند. مثلا در جوانی باید عضلات را قوی و محکم کرد تا در سنین بالاتر با آسانی دچار رخوت و سستی نشوند. محققین بر این نظرند که در سنین مدرسه، یعنی از ابتدای 6 سالگی ورزش هایی که سبب تصحیح حالت بدن می شوند و بازی هایی که در جریان آنها کودک می جهد و می دود باید در اولویت قرار بگیرد. بعد از 12 سالگی علاوه بر آموزش و ورزش به صورت حرفه‌ای باید بازی های ورزشی را بدون مسابقه و حد اکثر تا حد رقابت شروع نمود. در سن بلوغ به شرطی که مولد غیر مجازی وجود نداشته باشد می توان تمام انواع ورزش ها را تمرین کرد. ورزش منظم در سن بلوغ باعث افزایش وزن، پهنای شانه ها و قدرت عضلانی بیش از آنچه از بلوغ ناشی می شود می گردد. اما مسابقات ورزشی را بهتر است از ابتدای 18 سالگی شروع کنیم. ورزش های قدرتی در سن 18 سالگی و در دهه 20 به اوج می رسند و این سنین تا 35 سالگی بهترین زمان برای ورزش های قدرتی و رقابتی است. اما بعد از 40 سالگی باید ورزش‌های سخت و سنگین و طولانی کنار گذاشته شود و از خسته شدن زیاد تا حدی که نفس ببرد اجتناب گردد. متخصصان معتقدند بهتر است یک فرد بالای 40 سال پیش از انتخاب ورزش خود آزمایش‌های لازم همچون نوار قلب، فشار و تست قند خون را بدهد و همچنین از سلامت جگر یا کبد خود مطلع شود. این گونه مشخص می شود که چه ورزش هایی برای او زیان آور هستند و به چه ورزش هایی باید توجه ویژه نشان دهد. واقعیت این است که پس از 40 سالگی باید ورزش را به منظور حفظ سلامت و طول عمر انجام داد. با آغاز دهه 40 سالگی بدن شروع به تغییر می کند. چاقی ظاهر می شود و خطرات جدی سلامت فرد را تهدید می کند. هیچ عجیب نیست که یک فرد 40 ساله برای شروع ورزش دچار آشفتگی و سردرگمی شود. باید بدانیم که در 40 سالگی بدن ما دیگر مقاومت سابق را در مقابل آسیب‌های شدید ندارد. بنابراین قبل از شروع فعالیت ورزشی بهتر است که چند مورد احتیاطی را رعایت کنید. دکتر گلدوزیان، پزشک درجه یک تیم‌های ملی.
چطور باید ورزش بکنیم؟ ورزش رو از کجا شروع بکنیم؟ سوالیه که برای تمام کسانی که تازه میخوان فعالیت‌های ورزشیشون رو شروع بکنن مطرح میشه. یه نفر ممکنه در سن 6 سالگی ورزش رو شروع کنه، یه نفر 10 سالگی، یه نفر 18 سالگی، یه نفر بالای 50 سال ورزش شروع کنه. آیا اینا با هم متفاوتن؟ آیا میزان فعالیتشون فرق میکنه؟ مربی باید به اینا برنامه یکسانی بده؟ سوالی که برای خیلی ها پیش میاد و گاهن ما میبینیم که همه اینها کنار همدیگه یک جور ورزش میکنن. اگر میخواید ورزش سالمی رو دوستان داشته باشید، حتما بایستی به سنتون موقع ورزش توجه داشته باشید. هرچه سن فرد بالاتر باشه، شدت فعالیت‌های ورزشی که باید داشته باشه قطعاً کمتر است. مربیان ورزشی آموزش‌های لازم رو برای تناسب ورزش با سن فرد دیدند. سوال دیگه‌ای که خیلی از ورزشکاران براشون پیش میاد، آیا ورزش ممنوعیت هم داره؟ دقیقاً جواب ما مثبته. منتها خوشبختانه ورزش ممنوعیت‌هاش بسیار محدوده. ما فقط یک ممنوعیت مطلق برای ورزش داریم، اون هم تب هست. یعنی کسی که تب داره نباید ورزش بکنه. در سایر موارد هیچ ممنوعیتی برای ورزش حتی در بیماری‌های بسیار سخت وجود نداره. حتی در بیماران عزیزی که دست به گریبان بیماری‌های بسیار صعب العلاج مثل کانسرها یا همون سرطان‌ها هستن، ورزش اینقدر کمک می‌کنه که می‌تونه دوره درمان اونها رو و دوران نقاهت اونها رو بسیار بسیار کوتاه‌تر بکنه، حتی به یک دهم اون چه که هست برسونه. خب خیلی از موارد شما تب هم ندارید، مناسب با سنتون هم ضربان قلبتون رو دارید تنظیم میکنید، که این رو البته مربی بر اساس فرمولی که با استفاده از سن شما به دست میاره ضربان قلب شما رو تعیین میکنه. حالا آیا کفایت میکنه این شرط، یا باز هم ما باید ضوابط خاصی رو مراعات بکنیم که ورزش ما برای سلامتیمون مفید باشه؟ ورزش 5 مرحله داره که هر کدوم از این مراحل رو ما انجام ندیم ورزش سالمی نداشتیم. اون 5 مرحله چی هست؟ مرحله اول شامل انواع نرمش هاست که ضربان قلب شما رو یه مقدار بالا میبره، جریان خون شما رو در عضلات افزایش میده، بدنتون رو آماده میکنه برای ورزش کردن. مرحله دوم کشش هاست که به بدن شما انعطاف لازم رو میده که اگر ناگهان دستتون رو آوردید بالا دچار کشیدگی تاندون عضلات و آسیب ورزشی نشید. مرحله سوم ورزش اصلی شماست، میتونه والیبال باشه، میتونه بسکتبال باشه، میتونه دویدن باشه، میتونه پیاده روی باشه، میتونه ورزش‌های رزمی و بیش از 74 رشته ورزشی در کشور ما به اونها ورزشکاران عزیز میپردازن، میتونه این مرحله سوم ورزش شما باشه. مرحله چهارم برمیگردیم به خونه اول، یعنی مراحل سرد کردن بدن یک ورزشکار که باز یک مقدار نرمش و پیاده روی و در نهایت مرحله ششم مجدداً همون کشش ها و افزایش انعطاف پذیری بدنه که باعث میشه که تجمع اسید لاکتیک در بدن ورزشکار انجام نشه، بعد از ورزش دچار گرفتگی عضلات و احساس درد و ناراحتی نشه و بعد از ورزش یک نشاط و احساس آسایش و آرامشی داشته باشه، با ترشح اندروفینا که در بدنش هست احساس لذت زائد الوصفی رو داشته باشه. پس با رعایت میزان مجاز ضربان قلب، ممنوعیت مطلق ورزش که تب هست، و 5 مرحله فعالیت مجاز ورزشی که شامل نرمش، کشش، ورزش اصلی، مجدداً نرمش و در آخر کشش هست، ما میتونیم کمترین میزان آسیب و بیشترین میزان بهره‌وری و لذت خودمون رو از ورزش داشته باشیم.
متخصصان و پزشکان بر این نظرند که اگر میخواهید انتخاب خوبی داشته باشید به سراغ ورزش‌های استقامتی بروید، نه فعالیت‌های قدرتی. برای مثال دوش استقامت یا نیمه استقامت بهتر و مناسبتر از دوش سرعت است. به همین ترتیب می توانید برای مثال بازی های 4 نفره تنیس یا بدمینتون را برای خودتان ترتیب دهید. در نگاه متخصصان ورزش پیلاتس به صورت روزانه پیشنهاد می دهند. بسیاری از مردم گزارش کردند که بعد از انجام ورزش پیلاتس بهبودی در انعطاف پذیری قدرت عضلات بدنشان به وجود آمده است و